خب دوستان عزیز، صحبتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه بامداد و دعوتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو تا وارد دنیای شیشه‌ای بشیم و سواد رسانه‌ای و نقد و بررسی نقش رسانه‌های جمعی رو در اون داشته باشیم.
دنیای شیشه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور بینندگانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال میکنن. امروز مجدداً توفیق داریم خدمت همه شنوندگان و بینندگان باشیم با موضوع سواد رسانه‌ای و نقد و بررسی نقش رسانه‌های جمعی. من محمد صادق افراسیابی به اتفاق سرکار خانم دکتر سمان ناظریان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر عرصه رسانه و سواد رسانه‌ای و همینطور فعال حوزه بین الملل، به اتفاق جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی، پژوهشگر مدرس دانشگاه، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره و عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ایران در این برنامه خدمتون هستیم. خانم دکتر ناظریان سلام عرض میکنم.
سلام عرض و درود دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. بنده خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم و این فرصت رو غنیمت میشمارم. هستیم در خدمتون. زنده باشید.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام و اجازه بدید من خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و در مورد این موضوع خیلی مهم قرار است که با هم انشاءالله به گفتگو بپردازیم.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید دکتر اولین سوال رو از خود جناب عالی میپرسم و اون یک مسئله اساسی است. دو دیدگاه وجود داره. برخی معتقدند با توجه به اینکه رسانه‌ها خیلی اوقات منافع خودشون رو در تبلیغات تجاری یا تبلیغات سیاسی دنبال می‌کنن، اساساً نمی‌تونن و به فکر نیستن برای افزایش سواد رسانه‌ای مخاطب. اما دیدگاه دیگری وجود داره که میگه نه، مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها در حقیقت الزام آور هست و باید حتما رسانه‌ها برای افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی مخاطبان خودشون برنامه‌ریزی بکنن و اگر دغدغه تجاری و دغدغه سیاسی وجود داره، این نافی مسئولیت اجتماعی نیست. اتفاقا میشود به منافع مادی و منافع سیاسی فکر کرد، اما در یک مسیر سالم، در یک مسیری که در حقیقت ناشی از احترام به مخاطب و آموزهای سواد رسانه‌ای است. نظر شما در این رابطه چی هست؟
بله، سوال خوبیه. من فهم میکنم که میشه در یک کلام گفت که اینا مانعت و جمع نیستن، اما این کافی نیست. من باید یک توضیح بیشتری بدم به خاطر اینکه کارکرد رسانه ها و وظایفی که رسانه ها دارن، اهم از سرگرمی، آموزش، تبلیغات، همه اینا رو در بر میگیره. اما نکته مهمی که در سوال شما هست و مسئله‌ای که ما امروز در جامعه خودمون باهاش روبرو هستیم این است که ما در این کارکردهایی که مثلا صدا و سیما، رادیو تلویزیون، مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی دارن، چه جایگاهی برای سواد رسانه‌ای قائل هستیم. درست. این خیلی مهمه، وگرنه خب کارکردهای مختلفی که رسانه‌ها دارن، اما مثلا بسیجیگری، خب یک کاری که شما وقتی که مثلا اعلام میکنید که آقا امروز کارت ورود مثلا به فلان امتحان توزیع میشه، یه عده میان جلوی باجه‌ها جمع میشن. این یا مثلا یه راهپیمایی هست مبدأ و مقصدش مثلا اعلام میکنید، یا در مورد یه پدیده باید تصمیم گیری بشه. اما اون چی که خیلی مهمه برای ما این واقعیت هست که رسانه‌های جدید فضایی رو ایجاد کردن که حتی آموزش رو دگرگون کردن. مثلا ببینید، تصور این که 20 سال پیش ما میگفتیم که ما اینجا باشیم، تو این استودیو باشیم و بعد بیایم در آن واحد با کسانی که در اون طرف کره زمین هستن ارتباط برقرار کنیم و کلاس برگزار بکنیم، کاری که من خودم مثلا 2-3 سال پیش در دانشگاه مدیسون امریکا، بدون اینکه اصلا امریکا برم، ولی در کلاسش حاضر بودم و گواهیش هم گرفتم. اینجا وبینار میاد وسط. این ظرفیت ها رو اگر ما بشناسیم، یا اینکه رسانه های ما این ظرفیت ها رو معرفی بکنن، این کمک میکنه به تسهیلاتی که برای آموزش فناوری های جدید ایجاد کردن. خود این معرفی ها، استفاده از این رسانه ها هم باعث میشه که ما در ترغیب افراد و گرایششون به آموزش سواد رسانی، به خصوص برای عموم، ما اینجا این تذکر هم بدیم که سواد رسانی مختص حکمرانان و خواص و خبرگان نیست. اتفاقا بیشترین مشکلی که ما الان در جامعه ایران داریم به عموم مردم و به خصوص خانواده و جوانان برمیگرده. یه بحث دیگه هم که اینجا لازمه من عرض کنم، چون بقیه بحث های ما دنبال همین دوتا مفهوم خواهد بود، تفکیک، استثنان تفکیک بین شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی هست. بله. چون خیلی از شبکه های اجتماعی واقعا رسانه نیستن. قطعا باید یه تفکیک بین اینا قائل بشیم. بعضی از شبکه های اجتماعی واقعا کار رسانه رو انجام میدن. مثلا شما ببینید لینکدین یک شبکه ای هست که رسانه من نمیدونمش، به خاطر اینکه ارتباطی رو بین افرادی در یک حوزه خاص داره برقرار میکنه و ارتباط جمعی رو قائل نیست، در حالی که بعضی از کانال ها و بعضی از شبکه های اجتماعی واقعا نقش رسانه رو دارن. خب حالا در کنار این شبکه های اجتماعی که واقعا هم رقابت عجیبی دارن، مثلا با خود رسانه ملی ما که میدونید که برای رسانه ملی ما پرمخاطب ترین رسانه قبل از رسانه جدید ما هست، الان ما مثلا در بعضی از شبکه های اجتماعی میلیون ها مثلا کاربر داریم، یوزر داریم، و اینها اغلب نمیدونن که دارن چی کار میکنن. فقدان سواد رسانه ای باعث شده که متاسفانه بیشتر از آن که ما از این فضای بسیار بسیار مهم و استراتژیک به نفع جامعهمون استفاده بکنیم، متاسفانه بیشتر رژیم مصرفی رو در پی گرفتیم. من فکر میکنم اگر تو این حوزه بیایم بیشتر صحبت بکنیم، و خواهیم دید که نقش رسانه ها در این که ما چقدر باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم و چقدر این رسانه ها میتونن به ما کمک بکنن که این سواد رو یاد بگیریم، بیشتر میتونیم با هم به بحث و گفتگو بشیم.
بسیار خب، خیلی ممنون. من استفاده میکنم از فرمایش های دکتر مسعودی، برداشت من از فرمایش ایشون این هستش که رسانه میتونن نقش ایفا بکنن در افزایش سواد رسانه‌ای، و یکی از این نقش ها آموزشه. شما نظرتون چیه خانم دکتر ناظریان؟ چه نقش هایی قائل هستید برای رسانه ها برای افزایش سواد رسانه‌ای؟
عرضم به حضورتون که قبل از اینکه حالا وارد اصل موضوع بشه، من اجازه میخوام که یک کوچولو اصلا تعریفی داشته باشیم از اینکه حالا این عنوانی که مطرح شد، عنوان سوالی که مطرح شد، آیا رسانه ها در پیشرفت سواد رسانه‌ای، در گسترش سواد رسانه‌ای نقش دارن یا نه؟ یه مقدار آکادمیک‌تر اینو جزئی ترش بکنیم، مثلا ببینیم که رسانه اصلا چی هست.
بله.
خب و سواد رسانه‌ای که این همه تعریفش رو کردیم چی هست، و عصری که ما در اون هستیم، عصر ارتباطات که داریم ازش صحبت میکنیم، اهرم‌های اصلی این عصر ارتباطات چیا هستن، و عرضم به حضورتون و بعد وارد حالا دو نوع اصلی رسانه، رسانه‌های رسمی و رسانه‌های غیر رسمی، و به تبع اون آموزش که داریم ازش صحبت میکنیم، آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی بشه.
موافقم.
عرضم به حضورتون این که و اما دنیای ارتباطات امروز. خب همطور که آیه دکتر مسعودی فرمودن، ما در عصری زندگی میکنیم که تمام مرزها بی‌معنا شده، یعنی شکسته شده دیگه، هیچ مرزی نه مرز مکانی داریم، ما نه مرز زمانی داریم، و این حالا پیام هایی که منتقل میشه بین حالا فرستنده این پیام یا اون منبع پیام، سورسی که ازش صحبت میکنیم و دریافت کننده پیام، بدون در نظر گرفتن حتی سن و سال مخاطب هست.
بله.
خب لذا اجازه میخوام از محضرتون که یه کوچولو قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم در خصوص حالا عصر ارتباطات که عصر حاضر هستیم در اون یه صحبتی بکنیم در اون مورد و بعدش هم رسانه های رسمی و رسانه های غیر رسمی رو در تکمیل فرمایشات آقای دکتر مسعودی ورود بکنیم و بعد از اون هم آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی رو صحبتی داشته باشیم. و اما خب ما میدونیم که در عصر ارتباطات به سر میبریم و عصر ارتباطات عصری هست که در اون مرزها کلن شکسته شده، یعنی ما نه مرز مکانی داریم نه مرز زمانی داریم، حتی اون مرزی که قرار بین مخاطب در سنین مختلف وجود داشته باشه برای سنین مختلف وجود داشته باشه ما این مرز رو نداریم، یعنی از کودک و خردسال گرفته تا حالا سالمندان مخاطب‌های این دریافت کننده پیام ما در ارتباطات امروزی ما هستن. خب و اما ابزار اصلی دنیای ارتباطات رسانه است. رسانه رسمی میتونه باشه و رسانه غیر رسمی، این حالا مقوله بندی که ما میتونیم در ابتدا به ساکن داشته باشیم. رسانه های رسمی همون شاید بهتر باشه اسمشو بذاریم نیوز میدیا، خب رسانه های خبری که پیام رو یک حالا تولید کننده پیام که به هر حال تو این زمینه حرفه‌ای هست، تخصص داره، شناخت داره، یعنی سواد شناختی نسبت به خبر، نسبت به پیام، نسبت به مخابره پیام، نسبت به استراتژی‌ها، تکنیک‌ها و حتی حقه‌های گزارش نویسی خبری و گزارش نویسی تصویری هست، واقف هست. خب ولی وقتی این مرزه شکسته میشه و ما در کنار رسانه‌های رسمی، رسانه‌های غیر رسمی، یعنی همون رسانه‌های اجتماعی سوشال میدیا رو داریم، خب تو اونجا تولید کننده پیام از اون حالت حرفه‌ای خارج میشه، یعنی اون تخصص رو نداره، اون شناخت، سواد شناختی از رسانه، از ترفندها، از تکنیک‌ها، از استراتژی‌های رسانه رو نداره، وارد میشه نقش اون حرفه‌ای‌ها، یعنی اون رسانه‌های عرضم به حضورتون رسمی در اینجا پررنگ‌تر باید باشه، یعنی باید اونها ورود بکنن، ترفندها، تکنیک‌ها شناسونده بشه برای رسانه‌های اجتماعی. خب لذا از یه سمت دیگه باید اگر بررسی بکنیم ببینیم که رسانه‌ها نقش اصلی و کلیدیشون تو عصر ارتباطات آموزش هست. خب و آموزش هم میتونه رسمی باشه و غیر رسمی باشه. آموزش رسمی و آموزندگان دانش و مهارت ها در دانشگاه ها و عرضم به حضورتون مدارس کسب میکنن، ولی آموزش های غیر رسمی چیا هستن؟ آموزش های غیر رسمی آموزش هایی هستن که از همین فضای مجازی، از همین رسانه های غیر رسمی مخاطب ما و آموزنده ما دریافت میکنه. لذا وقتی که تو دنیای ارتباطات امروز هستیم، آموزش دو نوع میشه، رسانه دو نوع میشه. وقتی داریم صحبت میکنیم میگیم که آیا رسانه ها میتونند نقش مفید و پیشبرنده در توسعه سواد رسانه‌ای جامعه داشته باشن، از رسانه های صحبت میکنیم که تو این حوزه مهارت و دانش رو دارن، نه از رسانه سوشال میدیا. سوشال میدیا بایستی یعنی در اون طبقه زیرین اون امبرلا ترم، اون حالا اون ترم بالایی چتر مانند رسانه ارزم به حضورتون رسمی باشه. خب رسانه رسمی که هم آموزش رسمی رو انجام میده هم آموزش غیر رسمی رو انجام میده. خب حالا تو این مقوله خود رسانه ها هم، خود این رسانه هایی که دارم صحبت میکنم منظورم همون رسانه های رسمی هست، خب خود این رسانه هم، رسانه های رسمی هم دو نقش میتونن در قبال سواد رسانه ای داشته باشن، هم میتونن مولد باشن، تولید کننده باشن، خب و هم میتونن هدایتگر و نظارتگر باشن. ببینید وقتی یک کسی که دانش خبری، دانش رسانه ای نداره، خب میاد یه حالا مسیجی و پیامی رو دریافت میکنه بله. از منبع خبری که اصلا منبع خبری یعنی اصلا اون سواد شناختی نداره که بتونه تشخیص بده که این منبع خبری موثق هست یا نه
دلست.
یا اصول خبرنویسی توش رو، یعنی اگر یه کسی که خبره باشه، یه کسی که کار خبری کرده باشه، یه خبر ابتدا تا انتهاش رو بخونه، از تیتر گرفته تا حالا لید و بعدش هم انتهای خبر رو بخونه، متوجه میشه که این خبر کار کسی هستش که حرفه خبرنگاری و خبرنویسی و ژورنالیسم روزنامه نگاری رو گذرونده و میشناسه یا نه، این اون سواد شناختی رو داره یا نداره
بله.
خب ولی عزم به حضورتون این که ولی وقتی مخاطب عام مورد صحبت ما میشه توی دنیای امروزی ما که همه این مخاطبهای عام هم به نوعی خودشون میان پردازشگر و گزینشگر خبر میشن، یعنی بله. ما باید اون آموزشی رو که توی آموزش رسمی و غیر رسمیمون داریم به مرحله‌ای برسونیم که مخاطب عام ما که خبر رو دریافت میکنه هم بتونه پردازشگر خبر باشه هم گزینشگر خبر باشه.
کدوم نقش؟
یا رسانه دو عرض کردم، یا مولد هستند خب
بله.
یعنی در کنار نقش مولدیشون تولید بکنن اطلاعات رو، آگاهی سازی بکنن، آگاهی بخشی بکنن، این یک نقش اولیه رسانه هاست در سواد رسانه ای. دو، بایستی نظارتگر و هدایتگر باشن. بلی معنا که
به این دو شکل ایفای نقش کن تو حوزه آموزش سواد رسانه ای، درست میگم؟
تو حوزه سواد، بله، سواد رسانه ای. خب و سواد رسانه ای هم ما بایستی مثلا مسئولین رسانه ای ما توی اون رسانه های رسمی کشور طوری عمل بکنن که این سواد رسانه‌ای بشه به نوعی دال مرکزی رسانه. دونین چه میگم؟ یعنی الان ما توی جامعه امروز ما طوری برخورد کردیم که مقوله سواد رسانه‌ای در حد یه مفهوم رسانه‌ای هست.
بله.
میدونین چی میگم؟ یعنی اون جایگاهی که با تمام توجه و اهمیتی که بهش دادیم در جایگاه دال مرکزی قرار نگرفته، یعنی اون محتوای کلیدی و محتوای عرضم به حضورتون هدایتگری رو نداره. میدونین چی میگم؟ یعنی ما به عنوان به سواد رسانه‌ای به عنوان یک مفهوم هدایت کننده نگاه نمی کنیم.
من دوتا نکته رو میخواستم عرض کنم. یکی این که در تکمیل فرمایشات خانم دکتر ناظریان، رسانه‌های رسمی و غیر رسمی رو اگه اجازه بدید بگیم رسانه‌های جریان اصلی و رسانه‌های جریان غیر اصلی. رسانه‌های جریان اصلی رسانه‌ای هستن که عمدتاً میشه تعریف رسانه‌های رسمی رو براشون آورد، رسانه‌های فرمالی که مشخصه، یعنی معلومه که منبع فرستنده کجاست، کی هست، هویت داره.
بله.
در حالی که در رسانه‌های کوچک و غیر اصلی این وضعیت رو نمیبینیم. این یه نکته. نکته بعدی، من ضمن این که قبول دارم فرمایش شما رو که اینها دارن در حوزه اطلاع رسانی و تولید محتوا جامعه رو پیش میبرن، ولی یک درهمتنیدگی ما بین اینا میبینیم. یعنی امروز دیگه مثلا رسانه ملی ما نمیتونه مثلا از پیامک استفاده نکنه، نمیتونه از فضای مجازی برای تولید برنامه، برای ارتباط با مخاطب، برای آگاهی بخشی استفاده نکنه. اینا در واقع یک همگرایی رسانه‌ای رو ما شاهد هستیم. لذا خود همین همگرایی رسانه‌ای خیلی کارو پیچیده میکنه و بر اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای مدام داره میافزاید.
من خواهشم اینه همینجا شما هم دیدگاه خودتون رو در مورد نقشایی که رسانه‌ها میتونن داشته باشن برای آموزش سواد رسانه‌ای بفرمایید.
من واقعا همین تعهدی که رسانه‌های جریان اصلی یا رسانه‌های فرمال دارن ما رو اون باید تاکید بکنیم. یعنی انتظاری که ما از مطبوعاتمون داریم، رسانه‌های مکتوبمون که رسما دارن اطلاع رسانی میکنن، مخاطب دارن، یا عرضم به حضورتون رسانه ملی که به هر حال پر مخاطب ترین رسانه هم هست و به طور سنتی همه ما ازش استفاده میکنیم، تعهد بیشتری دارن و در این تعهد هم به نظرم میرسه که واقعا یه سیاست گذاری دقیق من نمیبینم. علارغم این که ما مثلا شورای عالی فضای مجازی داریم، علارغم این که انجمن ملی سواد رسانه ایران رو داریم و خیلی تشکل‌های رسمی و غیر رسمی، ولی ما هنوز نتونستیم به این نتیجه برسیم که مثلا نماینده های مجلس ما سطح سواد رسانه‌شون چقدره، در هیئت دولت وزرای ما چقدر سواد رسانه‌ای دارن. ما یه تحقیقی در کرمان انجام دادیم،
بله،
در مورد سواد رسانه‌ای پزشکان کرمانی. این خیلی جالبه،
خیلی
مشخص
جالبه.
شد
نتایجش چی بود؟
نتایجش این بود که اکثر پزشکای متخصص به دنبال سواد رسانه‌ای بودن و هستن و ازش بهره ها بردن
جدا،
و مثلا پزشکای عمومی کمتر دنبال این داستان بودن.
خیلی جالبه.
و ارتباط کمتری داشتن، تولید محتواشون هم کمتر بوده و در جذب به اصطلاح بیماراشون هم ضعیف‌تر عمل کردن. خیلی برای ما جالب بود که پزشکانی که از سواد رسانه بیشتری بهره برده بودن حتی تونستن از بیمارهای توریستی استفاده بکنن و ارزآوری مملکت رو بالا ببرن. من فهم میکنم که بخشی از ضعف ما برمیگرده به مدیران ما. مدیران ما منظورم همه مدیرانی است که مستقیما با همین سواد رسانی سر و کار دارن، مثل مثلا نمیخوام بگم خدا نکرده مدیران شبکه‌های ما در صدا و سیما بی سوادن، نه خود ما هم که به هر حال در دانشگاه هستیم مدام باید هی به روز بکنیم این آنچه را که میآموزیم. به هر حال تحولاتی که در فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هست واقعا لحظه‌ایه. شما الان نگاه کنید، ما وارد یک دنیایی شدیم به اسم اینترنت اشیا. واقعا یک جهان عجیب غریبیه که روی روابط عمومی ما تاثیر داره، توی آموزش ما در دبیرستان‌ها و مدارسمون تاثیر داره، در اطلاع رسانی ما که حتما تاثیر داره. بعد خود اینترنت اشیا، مثلا ما الان باز یک کار تحقیق داریم انجام میدیم در، برای خیلی جالبه، یک رساله دکتری هست در صنعت هوایی کشورمون.
درست.
واقعا اگر ما یک الگوی مطلوبی داشته باشیم از کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هواییمون، چقدر هزینه های ما پایین میاد، چه در برج مراقبت، چه در جذب مسافران، و اینقدر این هزینه ها رو پایین میاد، اینقدر تسهیل میاد، اینقدر خطرات و تهدیدات رو کاهش میده که خب اینا رو باید یاد بگیریم. اینا رو کیا باید یاد بگیرن؟ اونی که در برج مراقبت، خلبانی که هست، حتی مسافرایی که میخوان برن بلیط تهیه بکنن. لازم ببینید اهمیت سواد رسانی فقط بی نیست که من چقدر میتونم رژیم مصرفم رو درست کنم، من چقدر میتونم اطلاعات و دانشم رو به عنوان یک فرد ایرانی مسلمان به دنیا عرضه بکنم. ما با یک مخاطب میلیاردی روبرو هستیم. خب اینجا نقش زبان خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی اگر من قرار است که فرامرزی بخوام تولید دانش بکنم، تولید محتوا بکنم و محتوام رو عرضه بکنم، گاهی موقعی محتوا تولید ثروت هم میکنه. الوین تافلر میگه آقا اطلاعات اصلا ثروته. این کتابی توی حوزه داره. بنابراین میبینید رسانه های ما، اگر من منظورم فقط رسانه ملی نیست، منظورم فقط صدا و سیما نیست، منظورم فقط جریان اصلی نیست، منظورم اون جریان های فرعی است که دانشجوهای ما، استادای ما، پزشکان ما، مهندسین ما در همه حوزه دارن کار میکنن و دارن سواد رسانه خودشون رو ارتقا میدن و از اون طریق دارن ایجاد قدرت میکنن. دانش، اطلاعات الان قدرته. الان دیگه خیلی ما نباید دنبال این باشیم بگیم قدرت نظامی. بله قدرت نظامی خیلی مهمه برای حفظ مرزها و ثغور و حدودی که داریم، اما خود ما به عنوان یک ایرانی چقدر میتونیم از سواد رسانه ایمون برای تولید دانش و ایجاد قدرت، قدرت ملی منظورم بیشتر،
بله،
قدرتی که در دانشگاه ها تولید میشه، قطعا مقالات علمی ما، بالا رفتن سطح دانش ما و آنچه که در ابتکارات، الگوهایی که مطرح میکنیم. بعضی از دوستان ما مثلا در دانشگاه صنعتی شریف اپلیکیشن ها رو تولید میکنن که در دنیا رو ازش استفاده میکنن. همه اینها باز برمیگرده به این که ما چقدر در آموزش های رسمیمون سواد رسانه‌ای رو میتونیم بس و گسترش بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من اگه اجازه بدید یک سوال هم، الله اگه نکته دارید بفرمایید، اگر نه من یک سوال جدی هم از شما دارم.
فرمایشات آقای دکتر مسعودی میخواستم یه عرض کوچیک داشته باشم. اینکه برای اینکه سواد رسانه‌ای رشد پیدا بکنه، حالا برداشت بنده این هستش که بایستی رسانه مورد اعتماد مخاطب قرار بگیره.
بله.
برای اینکه مورد اعتماد مخاطب قرار بگیره، هر رسانه‌ای، چه رسانه رسانه رسمی باشه، چه رسانه رسانه غیر رسمی باشه، لازمش این هستش که معرفی بشه.
درست.
ببینید، ما رسانه‌های رسمی و رسانه‌های غیر رسمی مون برای مخاطبینمون شناخته شده نیستن.
بله.
یکی از مشکلات سواد رسانه‌ایه.
دقیقاً همین.
که منبع، اعتبار منبع رو حتما ما در سواد رسانه‌ای باید به مخاطبا یاد بدیم. از کنم بیشتر منظور نظرم فقط عموم نیست.
بله.
ما گاهی مواقع کسانی که سیاست گذار هستن در کشور، کسانی که مدیران ما هستن، فقدان سواد رسانه اینا رو آزار میده. گاهی واقعا رو تصمیم گیری ها هم تاثیر منفی میذاره.
منظور بنده یه چیز دیگه است آقای دکتر مسعودی. منظور عرض بنده این هستش که ببینید، ما توی خیلی از برنامه‌های زنده، غیر زنده، حالا ضبط شده رادیو، تلویزیون و بقیه، حالا رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب، رسانه‌های چهارگانه خبری و غیر خبری، ما وقتی صحبت می‌کنیم، وقتی کارشناسا رو میاریم، مثلا میگیم آقای دکتر فلانی سردبیر فلان رسانه، فلان خبرگزاری، یا مثلا فلانی نمیدونم کارشناس مثلا
روزنامه‌نگاری
یا کارشناس مثلا ارشد رسانه فلان و اینها، ولی این مقوله رسانه برای مخاطب تعریف نشده. میدونید چه میگم؟ اگر از خبرگزاری فارس داریم صحبت میکنیم، اگر از خبرگزاری ایرنا داریم صحبت میکنیم، اگر از خبرگزاری مهر داریم صحبت میکنیم، خب
بله.
یا اگر از روزنامه مثلا نمیدونم اطلاعات داریم صحبت میکنیم، از روزنامه ایران داریم صحبت
بله.
میکنیم، از ببینید از رسانه های مختلف مکتوب و غیر
بله.
مکتوب داریم صحبت میکنیم، هنوز مخاطب ما آشنایی اینو نداره که این رسانه روند، این رسانه اصلا چی هست، معرفی نشده.
میدونین
چی میگم؟ فرق خبرگزاری با روزنامه چی هست؟ اگر صدا و سیما هست، اگر تلویزیون
بله.
شبکه خبری تلویزیونی هست، شبکه رادیویی هست، اینها فرقشون چی هست؟ پروسه تدوین خبر، تهیه خبر، پردازش خبر و بعد انعکاس خبرشون، گزینش و پردازش خبر خود رسانه‌های رسمی ما برای مخاطبی که قرار خودش گزینشگر
بله.
و پردازشگر باشه تعریف نشده است.
این اشکالی که اینجا پیش میاد، من شما شما رو قبول دارم. مثلا همین الان شما دارید صحبت میکنید، ما بعد از امکاناتی که فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی به ما میدن استفاده کنیم.
دقیقاً.
مثلا شما الان دارید صحبت میکنید، میشه از واقعیت افزوده استفاده کرد. شما میتونید این واقعیت افزوده رو گوشی خودتون داشته باشید. چرا مثلا در ضبط‌های تلویزیونی نداشته باشیم؟ زمانی که شما صحبت میکنید میشه اطلاعاتی رو از شما روی مانیتور بیاد.
بله.
نفهمونید مثلا تو گوشی ها این اتفاق میفته. من دانشجوی داشتم، یه ارائه خیلی خوب داشت، اومده بود راجع به همین موضوع سوارسانه صحبت میکرد. وقتی که مثلا تاثیر منو گذاشته بود، کلی اطلاع راجع به منم روی تاثیر من میومد. بعد صدا رو داشت، موسیقی داشت. اینا امکاناتی است که
برنامه‌های جدا مجزا میشه، مثلا در قالب معرفی مثلا فلان رسانه.
مثلا این یکی از امکانات خیلی خوبی که الان فناوری به ما داده همین واقعیت افزوده است که شما در فضای ویچوال رئالیتی راحت میتونی استفاده بکنی. ولی ما چون سوادشو نداریم، یعنی شاید مثلا دوستان ما که تو بخش فنیان میگن حالا استفاده نکنیم، در حالی که این امکانه. شما ببینید الان در هتل‌های دنیا دارن از واقعیت افزوده به راحتی استفاده می‌کنن. شما وقتی که ورود پیدا می‌کنید به هتل، کلید به شما نمیدن، یک چیزی به شما میدن، یک میکروپروسسور به شما میدن، با اون میتونید روی گوشیتون بذارید، اصلا با گوشیتون در اتاق باز بکنید، با گوشیتون میتونید تقاضا بدید که براتون غذا بیارن، اگر امکاناتی تو اتاقتون نیست براتون تهیه بکنن، پرداخت پولتون، یعنی شما از بعد به ورود که میرید فقط یه دونه به اصطلاح به شما کد میدن، با اون کد از روز اولی که وارد هتل شدی تا آخرش ماشین برای شما سفارش بدن، آژانس بگیرن، مکانیابی برات بکنن. این دنیایی است که واقعا این در هم تنیدگی رسانه ها و اینکه زندگی ما در چه در اون اتاقی که هستیم، تو آشپزخونه، موقعی که داریم مطالعه میکنیم، خب اینها امکانات خیلی خوبیه. اما ما چرا به نیاز به سواد رسانه‌ای داریم؟ هم برای اینکه خوب استفاده بکنیم، هم تولید بکنیم.